بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان گزارشگران بدون مرز، فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران اعمال فشار به دست نرکاران مطبوعات در ایران را محکوم کردند. به رغم اعتراض خانواده یک روزنامه‌نگار روسی، دادگاه ترور او برگزار می شود. و طالبان کشته شدن بیت الله محسود را تأیید کرد. ساعت 21 به وقت تهران. درود بر شما. امیدوارم که روز جمعه خوشی را پشت سر داشته باشید. فریدون زرنگار هستم و در نیم ساعت آینده با همکارانم در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به مطالب و گزارش‌های مجله، همکارم جان خاکزاد از آخرین خبرها از رویدادهای ایران و جهان برایتان خواهد گفت. جان عزیز، وقت خوش.
عصر تو بخیر جواد و همینطور شنوندگان گرامی. سازمان گزارشگران بدون مرز و فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران در آستانه 17 مرداد، روز خبرنگار، اذیت و آزار و شکنجه روزنامه نگاران و خبرنگاران را در ایران محکوم کردند. بیانیه‌های این دو نهاد مدافع حقوق روزنامه نگاران و خبرنگاران به بازداشت‌های گسترده پس از انتخابات در ایران اشاره کرده است و می‌گوید این رویه همچنان ادامه دارد، از جمله به بازداشت میر حمید حسنزاده، رضا نوربخش و بازداشت چند ساعته مهدی یزدانی خرم اشاره شده است. دادگاهی در مسکو امروز حکم به برگزاری مجدد دادگاه ترور آنا پولیتکوسکایا روزنامه‌نگار روس داد. این حکم برخلاف خواست خانواده این روزنامه‌نگار است که خواستار انجام تحقیقات جدید در این زمینه شده بود. روزنامه‌نگار روس یکی از منتقدان سرسخت دولت روسیه بود که 3 پیش در مسکو به ضرب گلوله کشته شد. هواداران او مسئولان دولتی را به دست داشتن در ترور این روزنامه‌نگار متهم می‌کنند. طالبان در پاکستان کشته شدن بیت الله محسود رهبر خود را تأیید کردند. شخصی به نام کفایت الله که خود را معاون بیت الله محسود معرفی کرده به خبرگزاری‌ها گفته است بیت الله محسود و همسرش بر اثر اصابت موشک به خانهشان در وزیرستان جنوبی کشته شدند. وزیر خارجه پاکستان نیز پیشتر گفته بود گزارش‌های اطلاعاتی حکایت از کشته شدن محسود در نتیجه اصابت موشک پرتاب شده از یک هواپیمای بدون سرنشین در روز چهارشنبه دارد. 2 آمریکایی افغان تبار در دادگاهی در ایالت ویرجینیای آمریکا اتهام اقدام به رشوه‌خواری را پذیرفتند. روح الله و حشمت الله فاروقی اعتراف کردند برای گرفتن یک قرارداد جاده‌سازی به ارزش 18 میلیون دلار در ایالت لوگر افغانستان به یک افسر آمریکایی در این کشور پیشنهاد پرداخت 1 میلیون دلار رشوه کرده بودند. در دادگاه مدارکی دال بر اینکه افسران آمریکایی رشوه را پذیرفتند ارائه نشد. پیش بینی می شود دادگاه رأی خود را در آبان ماه آینده صادر کند که در صورت محکومیت متهمین می تواند به حداکثر 15 زندان محکوم شوند. جواد،
با سپاس از همکارم جان که ما را در جریان آخرین خبرها گذاشت. اکنون آنچه برایتان در مجله شامگاهی فراهم آورده ایم. پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا برای گفتگو چه خواهد بود؟ نظر یک ارتشبد بازنشسته آمریکایی را می‌شنوید. خطیب نماز جمعه هفته آینده کیست؟ دادگاه متهمین به اغتشاش فرمایشی است. این را شورای فعالان ملی و مذهبی می‌گوید. و یک فیلم که سازنده آن ایرانی است در اروپا اکران می‌شود. این مطالب و دیگر مطالب شنیدنی را در این مجله برایتان فراهم آورده ایم. با ما بمانید. با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا انتظار دارد که ایران قبل از ماه سپتامبر یعنی 20 روز دیگر به پیشنهاد او برای گفتگوی مستقیم پاسخ دهد. انتظاری که به عقیده بسیاری از کارشناسان برآورده نخواهد شد. در این پیوند چک ولد ارتشبود بازنشسته آمریکا مقاله‌ای دارد در روزنامه وال استریت جورنال که برگردان چکیده آن را از همکارم حسین آریان می‌شنوید.
به نوشته چک ولد، ژنرال بازنشسته نیروی هوایی آمریکا، بحث درباره استفاده از گزینه نظامی علیه ایران مشتاقان زیادی در جامعه آمریکا ندارد. کوچکترین صحبت از گزینه نظامی یا اتهام جنگ طلبی را در پی دارد یا اینکه مخاطبین گوینده را به سکوت دعوت می کنند و می گویند این کار با افشای اطلاعات حساس به دشمن کمک می کند. این جنرال بازنشسته در مقاله خود در روزنامه وال استریت جورنال می گوید بحث درباره گزینه نظامی در چارچوب محدوده قانونی اهمیت زیادی دارد و ضمن تقویت دموکراسی از انتشار اطلاعات نادرست به مردم جلوگیری می کند. جنرال بولد در ادامه می نویسد آمادگی جدی برای اجرای عملیات نظامی علیه ایران و اعلام آن در صورتی که بتواند راه و روش ایران را در رابطه با برنامه هسته‌ای‌اش عوض کند می تواند از دست زدن به عملیات نظامی جلوگیری کند. نویسنده مقاله به اوباما پیشنهاد می کند که شمار ناوهای هواپیمابر آمریکا را در آبهای نزدیک ایران افزایش دهد، ناوهای مینروب بیشتری به منطقه اعزام کند و رزمایش‌های بیشتری را با همپیمانان آمریکا در منطقه برگزار کند. به نوشته این ژنرال اگر این اقدامات آمریکا نتیجه ندهد، آمریکا می‌تواند به محاصره دریایی بنادر ایران روی آورد، کاری که به منزله اعلام جنگ است. آمریکا با این کار می‌تواند ایران را از واردات بنزین محروم کند، یعنی یک سوم بنزین مصرفی در کشور. ژنرال بولد در ادامه می‌نویسد اگر این اقدامات نتواند به حل مسئله هسته‌ای منجر شود و یا رویکرد رهبران ایران را تغییر دهد و اگر همه فعالیت‌های دیپلماتیک و تحریم‌های اقتصادی راه به جایی نبرد، آن وقت ارتش آمریکا می‌تواند حملات نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران را آغاز کند. این افسر بلندپایه آمریکایی با رد استدلال سیاستگزاران و سیاستمداران که میگویند عملیات نظامی بیفایده است و ارتش آمریکا با درگیری در عراق و افغانستان بنیه اضافی برای عملیات دیگری را ندارد، میگوید حملات علیه تأسیسات هسته‌ای ایران به وسیله نیروهای هوایی و دریایی آمریکا انجام خواهد گرفت. دو نیرویی که در افغانستان و عراق درگیر نیستند و ظرفیت لازمه را دارند. به نوشته ژنرال بولد، عملیات نظامی با ریسک‌های زیادی توأم است و پیامدهای ناگواری را به دنبال خواهد داشت. از جمله تلفات انسانی برای آمریکا و همپیمانانش، انتقام‌گیری مستقیم ایران و یا دست زدن به جنگ نیابتی، ایجاد نارامی در کشورهای عرب خلیج فارس به ویژه عراق و بالاخره همیاری و حمایت بسیاری از ایرانیان از رژیم جمهوری اسلامی. این جنرال با تأکید به اینکه عملیات نظامی می تواند از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران جلوگیری کند ولی ایران را از دانش هسته‌ایش محروم نخواهد کرد، می نویسد باید ریسک ها و پیامد های عملیات نظامی را در برابر دست روی دست گذاشتن و به نظاره نشستن گذاشت. اگر آمریکا کاری انجام ندهد و ایران برنامه هسته‌ای خود را دنبال کند، واشنگتن با خطر سلطه ایران بر کشورهای نفتخیز جنوب خلیج فارس روبرو خواهد شد. ژنرال بولد در پایان می نویسد بیشک حل صلح آمیز مسئله هسته ایران بهترین گزینه است، ولی اگر فعالیت‌های دیپلماتیک و تحریم‌های اقتصادی نتیجه ندهد، حمله نظامی آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای می‌تواند به عنوان یک گزینه قابل قبول، عملی و معتبر مد نظر قرار گیرد.
چراهایی برای آمریکا در مقابله با برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد؟ نظر یک افسر بلندپایه بازنشسته آمریکایی را می‌شنیدید از همکارم حسین آریان.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و ما در تهران رضا تقوی رئیس شورای سیاستگزاری عامه جمعه تهران اعلام کرده که حضور اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام در نماز روز جمعه 23 مرداد بستگی به نظر رهبر جمهوری اسلامی دارد. رئیس شورای سیاستگزاری عامه جمعه تهران می افزاید که حضور خطیب جمعه یک هفته زودتر و توسط آیت الله علی خامنه ای تعیین می شود. این سخنان در حالی ابراز شده اند که رهبر جمهوری اسلامی چندی پیش اعلام کرد که برخی از خواص در حوادث اخیر مردود شده اند. این سخنان از سوی برخی به عنوان هشدار به اکبر هاشمی رفسنجانی ارزیابی شد که از وضعیت جاری در ایران انتقاد کرده است. محمد جواد اکبرین، دین پژو و روزنامه‌نگار در لبنان درباره سخنان رئیس شورای سیاست‌گذاری عامه جمعه تهران به بهروز کارونی چنین می‌گوید:
من فکر می‌کنم که هر کس که تردیدی داشت در نوع نگاه رهبر جمهوری اسلامی به قضایای اخیر و یا احتمال میداد که ممکنه ایشون تجدید نظری بکنه در حمایت مطلقش از آقای احمدی نژاد و در دشمنی مطلقش با جنبش اخیر مردم ایران، بعد از شنیدن سخنان اخیر ایشون در مراسم روز تنفیذ مطمئن شده که دیگه ایشون تغییر نظری نخواهد داد و تصمیم قطعیش رو گرفته در تصویه هر کسی که متفاوت با ایشون فکر میکنه. کسانی تردید داشتن در این نظریه که نظام ایران از ولایت فقیه هم فراتر رفته و به یک نظام سلطانی تبدیل شده. من معتقدم دیگه تردیدی در این زمینه نیست و صحبت آقای تقوی نخستین نشانه این تصویه فراگیر هست. به عبارت اینها میخوان از حذف آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان شاخصترین منتقدی که تا به حال معتدل با نظام و حاکمیت برخورد کرده از نماز جمعه، حذف ایشون از نماز جمعه شروع بکنند و این تصویه فراگیر رو در عرصه های دیگه ادامه بدن. من فکر میکنم که قدم های بعدی قدم های بسیار خطرناکتری خواهد بود که نشانش رو در صحبت آقای تقوی دیدیم.
فکر میکنید که تا کجا بخوان پیش برن؟
قدم بعدی اگر پاسخ مثبت رو بگیرن از حذف آقای هاشمی رفسنجانی از نماز جمعه، این خواهد بود که ایشون رو از ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام کنار بگذارن و بعدش از طریق تهدید یا تطمیع اکثریت نمایندگان مجلس خبرگان رو وادار بکنن که ایشون رو از ریاست مجلس خبرگان برکنار بکنند و نهایتاً ایشون رو برسونن به نقطه‌ای که هیچ جایگاهی در این نظام نداشته باشه جز اعتبار تاریخی خودش.
سخنانی که مطرح همیشه مواردی که اتخاذ میشه از سوی محافظه‌کاران به ویژه محافظه‌کاران افراطی رو میشه ادامه صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای دونست که اعلام کرد برخی از خواص در حوادث اخیر مردود شدند، و به نظر شما آیا میشه اینطور تصور کرد که این صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران به نوعی نشان دهنده پایان اون حالا صمیمیت، پایان اون همکاری‌ها بین او و آقای هاشمی رفسنجانی شده؟
من فکر میکنم آقای خامنه‌ای با توجه به توهمی که از جایگاه خودش داره به عنوان نیابت از امام زمان و نمایندگی خدا و اینجور تصوراتی که از جایگاه خودش داره، این امتحان رو برگزار کرده، امتحان تطبیق شخصیت‌ها و مردم با نظرات خودش. هر کی در این تطبیق نمره خوبی نیاورد از نظر ایشون مردود اعلام شد. آقای خاتمی و آقای موسوی، آقای کروبی، سران جنبش اصلاحات، اصلاح طلبان و بعد توده مردم تو راهپیمایی اخیر و همه اونهایی که به کاندیدای محبوب رهبری رأی ندادن، اینها همه پیش از این و زودتر از این در این امتحان مردود اعلام شدن از نظر ایشون. اما توقع ایشون نداشت که کسانی که نیم قرن سابقه دوستی دارن با ایشون قبل از انقلاب و بعد از انقلاب و کسانی مثل آقای هاشمی رفسنجانی که ایشون رو به رهبری رسوندن، اگر گواهی آقای هاشمی بر جمله امام خمینی نبود مجلس خبرگان ایشون رو به رهبری انتخاب نمی کرد. در آینده نه چندان دور اگر این روند ادامه پیدا بکنه، هیچ کس در اطراف آقای خامنه‌ای نخواهد ماند.
و فکر میکنید واکنش اکبر هاشمی رفسنجانی به این روندی که در پیش گرفته شده چه خواهد بود؟
دو تحلیل وجود داره. یک تحلیل این هست که آقای هاشمی به قدری قدرت و نفوذ در ساختار دینی و سیاسی جمهوری اسلامی داره که بتونه این کودتای حاکمیت علیه جمهوریت نظام و علیه مردم رو و گرایش حکومت جمهوری اسلامی به سلطنت مطلقه آقای خامنه‌ای رو مهار کنه و در آینده در پایان این بازی ایشون هست که برنده هست و آقای خامنه‌ای و این آدم‌های کوچیک دور و بر ایشون رو، آدم‌های تازه به دوران رسیده دور و بر ایشون رو میتونه ایشون مهار کنه و ماجرا رو به نفع جمهوریت نظام تغییر بده. اما تحلیل دومی که وجود داره این هست که برخلاف اقتدار مشهور که از آقای هاشمی همه میشناسن چنین نیست و آقای خامنه‌ای این مقدار قدرت لازم رو در بخش نظامی کشور و امنیتی کشور داره که هر حرکتی رو با یک تدبیر نظامی امنیتی بتونه خونسا بکنه. اگر از من بپرسید که کدوم تحلیل رو واقعی تر میدونم، پاسخ روشنی ندارم، اما میتونم بفهمم که شرایط با اول انقلاب بسیار متفاوته. نه آقای خامنه ای کاریزمای آیت الله خمینی رو داره به هیچ وجه و در اون سطح گسترده، چرا ایشون نمیخوام بگم بی کاریزماست، به هر حال در بین افراد موسوم به بسیجی و بخشی از سپاه و طیفی از مردم به هر حال کاریزما داره، اما به هر حال کاریزما ایشون قابل مقایسه با کاریزمای آیت الله خمینی نیست. ضمن این که به هیچ وجه اون یک دستی که در اول انقلاب وجود داشت و اکثریتی که نظر آیت الله خمینی براشون حجت بود الان اون شرایط اصلا نیست و می شود به تحلیل اول از شخصیت آقای هاشمی امیدوار بود.
چه کسی خطیب نماز جمعه هفته آینده خواهد بود؟ نظر محمد جواد اکبرین دین پژوه و روزنامه‌نگار را در گفتگو با همکارم بهروز کارونی میشنیدید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. همزمان با واکنش هایی که از سوی روحانیان و نیز احزاب گوناگون درباره برگزاری دادگاه های متهمان به دست داشتن در اغتشاشات اخیر صورت میگیرد، شورای فعالان ملی مذهبی نیز نامه ای خطاب به احزاب اصلاح طلب نوشته و دادگاه یاد شده را فرمایشی خوانده است. در این نامه اعترافات این متهمان فاقد ارزش قانونی و نشاندنده شرایط به نوشته این شورا غیر انسانی است که بازداشت شدگان در آن به سر بردند. همکارم امیر زمانی فر در گفتگوی با سعید مدنی از اعضای شورای فعالان ملی مذهبی نخست درباره موارد مطرح شده در این نامه پرسیده است.
این نامه خطاب به 4 حزب اصلاح طلبه که برخی از اعضای اونها چند ماهی بازداشت شدن و اخیراً هم در شبه دادگاهی مورد محاکمه قرار گرفتند، اگرچه هنوز این دادگاه اولین جلسهش تشکیل شده و منتظریم که جلسات بعدی هم تشکیل بشه.
دادگاهی رو که در اون به هر حال متهمان به دست داشتن در این اغتشاشات محاکمه میشن، در نامه شورای فعالان ملی مذهبی دادگاه فرمایشی خوانده شده. چطور، چرا این دادگاه رو فرمایشی میدونید؟
خب واقعیت اینه که این دادگاه هیچ کدوم از ضوابط که در آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده رو نداره و مطابق با قوانین و مقررات موجود نیست و بسیاری از مقرراتی را هم که در آیین دادرسی کیفری اومده نقض کرده. از طرف دیگه به نظر میرسه که دادگاه اصولا جنبه حقوقی نداره و صرفا جنبه سیاسی داره و وجه سیاسی اون غالب بر سایر وجوه اون هست و اساساً دادگاهی که در اون 100 متهم با اتهام‌های کاملا متفاوت حضور داشته باشند و افرادی که در اونجا هستند طیف وسیعی از فعالان سیاسی اجتماعی رو تشکیل دادن تا کسانی که در خیابان‌ها به صورت تصادفی بازداشت شدن، همه اینها نشون میده که این دادگاه در واقع نوعی نمایش طراحی شده است که در واقع اساساً موضوعیت حقوقی اون منتفیه و فقط با اهداف سیاسی مشخصی شکل گرفته.
ولی خب به هر حال کسایی که به عنوان متهم در این دادگاه حضور پیدا کردن نسبت به خیلی از کارهایی که کردن اعتراف کردن، در این مورد چه نظری دارید؟
خب واقعیت اینه که اتفاقا یکی از وجوه نامه‌ای که شورای فعالان ملی مذهبی نوشته نسبت به این احزاب همین هست که در واقع اعترافات و به اصطلاح اعترافات که در این دادگاه توسط اعضای این گروه ها انجام میشه فاقد ارزش حقوقی و همینطور حتی ارزش سیاسی هست، زیرا که ما خودمون هم بسیاری از اعضای شورای فعالان ملی مذهبی در سالهای گذشته در معرض فشارها در درون زندانهای انفرادی قرار گرفتند و میدونند که شرایط دشواری اونجا هست که میتونه به هر حال یک نفر رو متقاعد کنه که اون چرا که بازجو ازش میخواد پاسخ بده، بیان کنه و تکرار بکنه. بنابراین با توجه به شرایط ایزوله‌ای که در زندان‌های انفرادی وجود داره و با توجه به محاصره خبری که افرادی که بازداشت شدند در اون قرار دارن، اساساً انتظار غیر از این نمیره که اون چرا که تیم بازجویی مورد نظرش هست اونها بیان بکنن و تکرار بکنن.
این دادگاه‌ها چه تأثیری میتونه بر افکار عمومی در ایران داشته باشه؟
به نظر من دو تا تأثیر متفاوت. از یک سو کسانی که قبلا متقاعد شدن نسبت این که در واقع انتخاباتی به اصطلاح سالم برگزار شده، مواردی رو که در این دادگاه میشه تایید میگیرند بر اون چه که قبلا تصور میکردن، و اکثریتی که در واقع به صورت کاملا واضح و مشخص نسبت به اشکالات اساسی، تخلفات و تقلبات در انتخابات موجود و عدم صیانت از آرای مردم اصرار داشته، همچنان قطعی میکنه براش که به اصطلاح این تخلفات صورت گرفته وجود داشته و ذره ای اقناع نمیشه نسبت به اصطلاح اون چه که این دادگاه و دادگاه مشابه به دنبال اون هستن. روشیه که نشون میده که این استدلال هایی که توی زندان انفرادی برای این افراد شده فاقد ارزش و اعتباریه برای این که بتونه مستقیما با افکار عمومی در میون گذاشته بشه.
گفتگوی سعید مدنی از اعضای شورای فعالان ملی مذهبی درباره دادگاه‌های پس از انتخابات را می‌شنیدید. از سیاست سری به اینترنت می‌زنیم. نام‌هایی چون توییتر، فیسبوک یا گوگل چنان در زندگی روزمره انسان‌ها جا خوش کرده که از کار افتادنشون برای حتی چند ساعت زندگی کاربرانشان را دچار اختلال می‌کند. روز پنجشنبه بنابر اعلام سایت‌های توییتر و فیسبوک و خبرگزاری‌های بین‌المللی و به دلیل حمله یک یا گروهی از هکرها از کار افتادند. هانا کاویانی و جزئیات بیشتر در این باره.
صبح پنجشنبه به وقت محلی در آمریکا کاربران اینترنتی متوجه شدند دسترسی به سایت‌های توییتر و فیسبوک مقدور نیست. ساعتی بعد بر روی وبلاگ مربوط به توییتر و به قلم مسئولان این سایت اعلام شد که این سایت مورد حمله هکرها واقع شده است. حمله‌ای که تنها دسترسی به این سایت را مختل می‌کند. بعد از توییتر، شبکه اجتماعی فیسبوک نیز با همین مشکل مواجه شد. گوگل نیز به کاربران خود پیامی فرستاد که در حال بررسی موضوع است، اما مشکلی برای کاربران گوگل پیش نیامده است. خبرگزاری‌های بین‌المللی در گزارش‌های خود از این رخداد اینترنتی می‌گویند کاربران این سایت‌ها که روز خود را با توییتر آغاز می‌کنند و به پایان می‌رسانند، ساعت‌هایی از روز پنجشنبه را کاملاً در سردرگمی به سر بردند. اما همه اینها چه اهمیتی دارد؟ توییتر که کاربرانش تنها با یک کلیک می توانند 140 کلمه کلیدی را به همه کاربران برسانند، همونند یک خبرگزاری مستقل عمل می کند. این وبسایت در ماه گذشته میلادی بیش از 20 میلیون بیننده داشته است که این رقم نسبت به سال گذشته در همین زمان 34 برابر افزایش داشته است. نقش توییتر به عنوان پدیده تازه در ایران از بعد از انتخابات ریاست جمهوری و اعلام نتایج و آغاز اعتراضات خیابانی پررنگ تر شد. زمانهایی که حتی دسترسی به تلفن همراه مشترکان ایرانی مقدور نبود، توییتر یکی از معدود وسیله های اطلاع رسانی از ایران محسوب می شد. به جز ایران، در مولداوی، چین و سال پیش در جنگ گرجستان با روسیه به وضوح اهمیت توییتر نمایان شد. اما برخی ناظران و کارشناسان بر این باورند که این وبسایت جوان همچنان در برابر گروه هکرها به شدت حساس و شکننده است. فیسبوک نیز که با مشکل مشابهی روبرو شده بود اعلام کرد که اطلاعات کاربرانش در امان مانده است. این شبکه اجتماعی نیز از ماه‌های پیش از انتخابات ایران حساسیت‌هایی را برانگیخته بود. چندین بار فیلتر و رفع فیلتر شده است، اما همچنان کاربران آن در ایران و سایر نقاط جهان از فیسبوک برای تبادل آخرین اطلاعات در ایران، برنامه ریزی اعتراضات و همچنین پراکندن خبرها استفاده می کنند. هنوز مشخص نیست که چه شخص یا گروهی برنامه ریز این حملات اینترنتی است، اما برخی کارشناسان به دلیل مشابه بودن نوع حملات اخیر که پیشتر نیز رخ داده بود معتقدند تاریخ نشان خواهد داد که این حملات توسط یک گروه و یا شبکه‌ای مرتبط از هکرها انجام می‌شود. همچنین در تحولی دیگر در دنیای مجازی، وبسایت موج سبز آزادی اعلام کرد صفحات منتسب به میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و برادرش و تعدادی از فعالان سیاسی در سایت فیسبوک مورد حمله قرار گرفته بودند که دوباره فعال شدند. گزارش موج سبز آزادی می افزاید از صبح روز پنجشنبه صفحات منتسب به میر حسین موسوی، زهرا رهنورد، محسن میردامادی، بهزاد نبوی، عبدالله رمضانزاده و شاپور کاظمی در سایت فیسبوک از کار افتاده بودند و موج سبز آزادی گزارش داده بود که یک نهاد نظامی در این اقدام تخریبی اینترنتی از طریق ارسال درخواست‌های متعدد برای بارگذاری این صفحات دخالت داشته است.
مختل شدن موقتی دستیابی به برخی سایت‌های اینترنتی، هانا کاویانی گزارش می‌داد. و ما فیلم سینمایی برای یک لحظه آزادی ساخته آرش ریاحی، فیلمساز 36 ساله ایرانی، پس از اتریش و فرانسه بر پرده چند سینمای آلمان هم نشست. ریاحی در این فیلم سرگذشت 3 گروه از فراریان ایرانی را تصویر می‌کند. جزئیات بیشتر در این باره از شهرام میریان.
پسرم، ببین جایی کس خونم خیلی قشنگ. ببینید در آنکارا به هیچ کس باور نکن. اگر بدون پاسپورت و غیر قانونی بگیرن اتا
ایران، بیار فودی تیپس
نورم، بیار فود.
پس از نمایش در 22 جشنواره جهانی و دریافت چند جایزه، فیلم سینمایی برای یک لحظه آزادی بر پرده چند سینمای آلمان هم نشست. این فیلم 108 دقیقه‌ای پیش از این هم در سینماهای اتریش و فرانسه به نمایش درآمد و جایزه اصلی توماس پلوخ از شهر فرهنگی گراتس اتریش را هم نصیب کارگردانش آرش ریاحی کرده. این جایزه نقدی که ارزش آن 11,000 یورو است به بهترین سناریو و یا فیلمنامه داده می شود. داستان فیلم بر محور فرار 3 گروه از ناراضیان ایرانی دور می زند که به وسیله قاچاقچیان با دردسرهای فراوان خود را به ترکیه می رسانند تا از آنجا به عنوان متقاضی پناهندگی راهی کشورهای اروپایی و یا آمریکا و کانادا شوند. صحنه نخست فیلم یک لحظه برای آزادی با تیرباران تنی چند از فعالان سیاسی در ایران شروع می شود.
جوخه حاضر!
فیلم سینمایی یک لحظه برای آزادی از همان آغاز ذهن تماشاگر را با رویدادهای تلخی درگیر می کند. رویدادهایی که تماشاگر را کنجکاو می کند تا دریابد بالاخره سرنوشت انسانهایی که تنها به خاطر دگراندیشیشان فرار را برقرار ترجیح دادند به کجا می انجامد. درباره داستان و چگونگی شکل‌گیری این فیلم سینمایی، آرش ریاحی کارگردان 36 ساله ایرانی که خود از 9 سالگی همراه با پدر و مادرش به اتریش پناهنده شده اینطور میگوید.
فیلم توش 3 تا داستان هست بر اساس چیزهای واقعی درست شده. من 6-7 ساله که دنبال این داستانا بودم. رفتم ترکیه 5-6 بار، رفتم تا مرز ایران، با سازمان ملل حرف زدم، با فراریا حرف زدم، با قاچاقچی حرف زدم، با خیلی آدم حرف زدم که ببینم این جریان از مثلا 20 سال 25 سال پیش تا حالا چه فرقی کرده. چون پدر مادر من آدم سیاسی بودن و برای دموکراسی و انسانیت مبارزه کرده بودن، به خودم گفتم که منم باید یه کاری بکنم، منم باید مبارزه اونا رو یه جوری ادامه بدم، ایدئالای اونا برای منم خیلی مهمه. و تصمیم گرفتم که با کار خودم کارگردانی چیزی بدم به این دنیا. و این فیلم میشه گفت یه جور احترام گذاشتن به تمام اون میلیون ها فراری که نه فقط از ایران، از کشورهای دیگه هم سعی میکنن به یه جای دیگه ای برن، سعی میکنن یه زندگی بهتری رو بهش برسن.
هورا
هورا. دوست دارم شما رو معرفی بکنیم. اگر قبول شدیم شما رو میفرستم به مملکتی که سفرش پر نشده باشه.
حالا ورقه خروج گرفتی؟
اون صورت که چیزی کردیم نمیشه.
در فیلم یک لحظه برای آزادی که در 22 جشنواره شرکت کرده و جوایز متعددی هم نصیب کارگردانش آرش ریاحی کرده، به نقش قاچاقچیان هم که فراریان از ایران را از راه‌های سخت گذر با اسب و قاطر به ترکیه میرسانند پرداخته است.
تا میتوانی ساکت باشی چون صدا تو کوه میپیچه تا 2 کیلومتر آن طرف صداش میره.
شنیدی؟
که
صدا نکنی
شان مادر
بزرگ
یادا. شنیدی؟
من که چیزی نگفتم، خودت ساکت باش.
صبر
و بالاخره رفتار کودکانی هم که با پدر و مادر خود از راه‌های کوهستانی به ترک ایران می‌پردازند در فیلم یک لحظه برای آزادی جای خاصی دارد.
بابا بریم خونه.
بعدن عزیزم، بعدن.
کیان وایسا.
کیان کجا میری؟
کیان وایسا کجا میری؟
کیان مواظب باش. کیان.
آه، دفعه لکم.
عوض داشته باشه وقتی که بخواد مامان باباشو ببینه.
شهرام میریان، رادیو فردا.
فیلم سینمایی برای یک لحظه آزادی ساخته آرش ریاهی. با پایان یافتن این گزارش به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. با سپاس از شما که ما را در این مجله همراهی کردید. من فریدون زرنگاه با گفتن شب بخیر آرزوی شب آرام برایتان دارم. شب خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
وقتی میرفتی تو شادی یاداری زیادی، وقتی روی تار صدا زمزمه های دل نواز، تنین قهقه خنده با نوازش میزنه ساز، وقتی از برق نگاهه میدرخش روی ماه، وقتی از نکاز نور یه موهای قشنگه واسه یه من بمونه حسرت تو. هر جا تو هستی هر جا هستم من، هر جا تو هستی بدون من با تو هستم. I'm not afraid.
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته‌نامه جدید زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
I wanna go to bed with arms around me, but wake up on my own. Pretend that I'm still sleeping. till you go home. Oh, I can't look at you this morning. I should probably have a sign. It says leave right now or quicker. You've overstayed your time. If I don't believe in love, nothing will last for me. If I don't believe in love, nothing is safe for me. When I don't believe in love, you're too close to me. That's why you have to leave. Maybe I slept peaceful on your shoulder. Your arm warm around my side. But it's different now, it's morning. And I can't face your smile. The second that I feel your safe hands reaching out for mine. Slip away and out of sight. You've overstayed your time. If I don't believe in love, nothing is good for me. If I don't believe in love, nothing will last for me. If I don't believe in love, nothing is new for me. Nothing is warm for me. And nothing is real for me. Is good for me. If I don't believe in love, nothing will last for me. When I don't believe in love, nothing is new for me. Nothing is warm for me. Nothing is real for me. If I don't believe in love, what do you get from me? When I don't believe in love, nothing is real for me. If I don't believe in love, you're getting too close to me. It's why you have to leave. It's why you have to leave. If I don't believe in love. If I don't believe in love. If I don't believe in love, nothing is left for me. If I don't believe in love, too good for me.
تازه های جهان دانش.
مشترکان سایت توییتر اکنون می توانند در ازای پرداخت پول برای خود دوست دست و پا کنند. شرکت استرالیایی یو سوشیال سرویسی راه اندازی کرده که با آن گروه های فالوور به معنی پیگیرنده رویدادها در توییتر به صورت بلوک های مختلف به مشترکان پیشنهاد می شود. هر کدام از این بلوک ها بین 1000 تا 100000 عضو دارد و کوچکترین بلوک به بهای 87 دلار به مشتاقان محبوبیت فروخته می شود. به غیر از استفاده خصوصی، افراد و شرکت هایی که در امور تجاری فعال هستند می توانند از این خدمات برای عرضه محصولات خود بهره برند. نام شرکت یو سوشیال پیش از این با عرضه آمار محبوبیت مصنوعی در سایت های دیگ و استانبول اپون در تیترهای خبری اینترنت عنوان شده بود.
دلم تنگه،
همه جنگه. نمیدانم چرا عطر گل مریم در اینجا نیست، نمیدانم چرا در هر نگاهی غم فروزان است، نشان از آشنایی نیست. بهار انگار در غربت نمی رویم، بهار انگار در غربت نمی روید، به که گویم که من نوروز را گم کرده ام انسان، به که گویم که من نوروز را گم می کنم هر سال.
رادیو فردا،
شو نزد عشق و من از نو نو شدم، پر شدم و از عشق تو مملو شدم، شوق شیدایی مرا از من گرفت، من به خود برگشتم از تو تو شدم. آه با تو من چرا نامی شدم، آه از تو من چه زیبا می شدم،
تنها میشوم.
رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com.
آه زندگی، منم که هنوز با همه پوچی از تو لبریزم، نه به فکرم که رشته پاره کنم، نه برانم از تو بگریزم.
در تیرا دی می کورازون، در تیرا دی می ویدا.
هزاران جوانه میخوانم، بوته یه نسترم سرود تو را، هر نسیمی که میوزد در باد
ترانه های سیاه پر شدم از ترانه های سپید از هزاران شراره های نیاز از هزاران جرقه های اونی جستجو کردم ندارم خوابهای رویایی در دو دست تو
فکر همسایه باشم تا به خودم کمک کنم.